بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، مباحث تعریف رو شروع کردیم. تعریف در اصطلاح منطقی یعنی بیان مطلبی که مفهوم جدیدی رو وارد ذهن بکنه. اما الان مباحثی که در باب تعریف میخونیم تعریف حقیقی نیست، بلکه یک نوع معرفی است، تعریف لغوی، یک نوع معرفی است. شما وقتی لفظی رو به ازایه معنایی قرار میدی، بایستی به دیگری مطلع بکنی که این لفظ را به ازای این معنا قرار دادی یا نه. خب یک نوع معرفی کردنه دیگه. پس تعریف به معنای عام شامل این میشه. ولذا هر واژه‌ای در عالم الفاظ که دارای معنایی میشه در زبان ما یا در هر زبان دیگری، این تعریف داره، فی تعریف داره، در تعریف داره، از تعریف داره، درباره خودش، عنوان درباره تعریف داره، روابط تعریف داره. یعنی واژه ای رو پیدا نمی کنی در زبانی از زبانها که اون تعریف نداشته باشه، تعریف داره. خب برای اینکه باب تعریف باز بشه، گفتیم اولین کاری که عالم تعریف به معنای عام کلمه محقق بشه تعریف اشاره‌ایه. ببینیم بچه که متولد شد، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خب این رابطه لفظ و معنا رو یواش یواش تازه میخواد یاد بگیره، همزمان با اینکه زبانش میخواد حرف بزنه. راهی نداریم جز اینکه تعریف اشاره ای بکنیم. گربه را دیدیم، واژه گربه را بگیم که رابطه بین اون گربه ای که با دیدن صورتش تو ذهنشه، تصویرش تو ذهنشه، بین لفظ گربه و صورت گربه چی؟ ارتباط برقرار بشه. که زین پس اگر گربه را ندید، ما واژه گربه را گفتیم، تو ذهنش صدای لفظ گربه میره، تصویر گربه ای که قبلا دیده با این صدا چون که ارتباط برقرار کرده، ارتباط لفظی از باب صدایی معانی، لفظ گربه رو شنید با اون تصویر گربه واقعی منتقل میشه. این پس معلومه که چی؟ در مرحله سابقه بین لفظ گربه و اون گربه خارجی رابطه لفظ و معنا برقرار شده تو ذهن من که الان لفظ را میشنوم به معنا منتقل میشه. این نوع اول بود از تعریف به معنای عام کلمه، نه تعریف اصطلاحی. ببینید وقتی شما بین لفظ گربه و معنای گربه ارتباط در عالم الفاظ برقرار میکنید، آیا شما یه معنای جدیدی را وارد ذهن میکنی؟ ابدا. گربه خارجی رو دیدیم، معنای گربه توی ذهن من است. لفظ گربه را گفتم، صورت این لفظ توی ذهن من است. اما اینکه این لفظ با اون گربه خارجی که تصویرش توی ذهن منه، این لفظ که صورت این لفظ توی ذهن منه، بین این دو تا صورت ها، یعنی صورت لفظ گربه و صورت گربه واقعی در ذهن من، سلام علیکم و رحمت الله، این تقارنی که برقرار میشه، این تقارن سبب قراردادی میشه فیما بین اذهاننا یا جمعنا، که هر گاه لفظ گربه را بگم اون گربه خارجی به ذهنم بیاد. میاد یا نمیاد؟ میاد. میگیم پس معلومه چی؟ ما با تعریف اشاره ای بین لفظ گربه و گربه خارجی که تصویرش در ذهن من است و لفظ هم تصویرش در ذهن من است ارتباط برقرار شد. اینه میگیم تعریف اشاره‌ای لفظی. تا مجموعه از واژه‌ها از طریق مشارون الیه محسوس لفظ و معنا رابطه برقرار نکنن، نوبت به تعریف های دیگر به معنای عام کلمه نمیرسه. این نوع اول. نوع دوم تعریف بافتیه، یعنی در یک بافت جمله بعد از اینکه مجموع واژه ها را از طریق مثلا تعریف اشاره ای یاد گرفتیم، نوبت میرسه به نوع دوم از تعریف که ازش تعریف تعبیر میکنیم به تعریف بافتی. منظور از تعریف بافتی چیه؟ میگیم یک واژه را در یک جمله ما معناش را نمیدونیم، اما کل واژه های دیگر را در جمله را معناش را میدونیم. برای اینکه این لفظ به ازای چه معنایی قرار گرفته، یه موقع رسما برای ما تعریف لفظی میدن. توجه میکنی؟ میخوای درس خوب بخونی، با رفیقت کنکاش کن. ما لفظ کنکاش رو نمیدونیم به چه معناست. یه موقع به ما میگن کنکاش یعنی مشورت، تعریف چی؟ لفظی کردیم. یه موقع نه، اصلا واژه کنکاش رو در بافت جمله من میفهمم بدون اینکه هیچ تعریفی به ما بدن. درسته؟ مثلا ما میخوایم معنای واژه اسکان رو بدونیم به چه معناست، نمیدونیم اسکان یعنی چی، اما اینکه هتل یعنی چی رو میدونم، مسافر یعنی چی رو میدونم، سرویس میدهد، امکانات فراهم میکند، اینا همه معنا رو میدونم. درسته؟ میگم این هتل در هر موقعیتی باشه 500 نفر را اسکان میدهد. عجب، اسکان یعنی چی؟ جا دادن، معوا دادن، برای اینکه یه روز دو روز چند روز اونجا بمانه. معنای اسکان رو اصلا تعریف نکردیم، اما ما موقعیت هتل رو میشناسیم. توجه میکنیم؟ مسافر رو میشناسیم، معنای مسافر رو میدونیم چیه. همه این واژه ها غیر از واژه اسکان رو میدونیم، اما تو بافت جمله میفهمیم اسکان به معنای چی؟ جا دادنه. اینو میگیم تعریف بافتی. بعد از تعریف اشاره‌ای تعریف بافتی انجام میگیره. یعنی چی؟ یعنی مجموعه ای از واژه‌ها به صورت تعریف بافتی انجام میگیره تا نوبت به تعریف‌های دیگر لفظی برسه. باز دارم اشاره میکنم، الان صحبت سر این نیست که آیا با تعریف معنای جدیدی وارد ذهن می شود یا نمی شود. ما معنای اسکان تو ذهن من بود به معنای جا دادن، الان نیومدم اسکان را با جا دادن معنا بکنم، اصلا هیچ معنا نکردم، فقط جمله را به کار بردم، جمله ای به کار بردم که درش واژه اسکان استعمال شده. مثلا این جمله من 4 تا 5 تا لفظ داشته، از این 5 لفظ غیر از واژه اسکان 4 لفظ دیگر معناش را میدونستم. خب من کی جمله را معناش را میدونم؟ اون وقتی که جمله ای که 5 کلمه داره 5 واژه داره 5 واژه را بدونم. اگه یکی از 5 واژه ها را ندونم علال قاعده نبایستی بدونم، اما گاهی در موقعیتی قرار میگیریم با اون که واژه‌ای از واژگانه های 5 گانه را نمیدانم، در این حال اون 4 واژگان کفایت میکنه که اون را به دست بیارم. توجه میکنید؟ پس بنابراین تعریف بافتی معناش همینه. در تعریف بافتی نکته‌ای که بسیار مهمه اینه، در تعریف بافتی ما یه واژه رو که نمیدونیم عملا در جمله معناش رو متوجه میشیم. این تعریف با تعریف غیر مستقیمه، حتی تعریف اشاره‌ای مستقیمه. چرا؟ برای اینکه وقتی گربه رو بچه دید و ما لفظ گربه رو میگیم دست رو اشاره میکنیم، یعنی مستقیم داریم چی؟ تعریف میکنیم واژه گربه رو به ازای اون تعریفی که میخواد در ذهن ما منتقل بشه. اما در تعریف ضمنی یا بافتی یا غیر مستقیم نه، ما هیچ تعریفی نمیدیم، اما در این حال داریم تعریف میدیم. چرا؟ برای اینکه این جمله رو میگیم تا عملا معنای اسکان رو در این بافت جمله، در این کل جمله بفهمه دیگه. توجه میکنی؟ منتها نکته ای که بایستی توجه بشه این است که واژه که در تعریف مثلا اسکان در یک جمله به کار میره نقش معرف را نداره. چرا؟ برای اینکه در این جمله میگی چی؟ میگی این هتل امکان اسکان 500 نفر را دارد. شما نمیگی اسکان در اینجا به معنای فلانه. پس در مقام تعریف اسکان عملا بر نمیایی، اسکان را در معنای خودش داری به کار میگیری. طرفم چون که لفظ را اگر جداگانه غیر جمله میبود، لفظ اسکان به تنهایی میگفت، نمیفهمید چیه. اما در بافت جمله با توجه به معانی دیگر خود به خود معنای اسکان را میفهمه. از این جهت لفظ اسکان اینجا نقش معرف را بازی نمیکنه، اما عملا چی؟ جمله داره نقش معرف را غیر مستقیم بازی میکنه. بلکه اگر مثلا جمله من 5 تا کلمه داشته باشه، یک کلمهش اسکان باشه، 4 کلمه دیگرش معلوم باشه، 4 کلمه دیگر که هرگز معنای اسکان را ندارن معرف معنای اسکان هم به نحو غیر مستقیم. باز تأکید میکنیم بحثمون تعریف لفظی به معنای عام کلمه است. قرار نیست معنایی وارد ذهن ما بشه با این نوع تعریف. تعریف اشاره‌ای معنایی را وارد ذهن نمی‌کنه. بچه گربه رو دیده که معنای گربه تو ذهنش هست، گربه خارجی، همین که دیدم اون رو شناختم دیگه، پس معنا تو ذهن من هست. اما رابطه بین لفظ گربه و معنای گربه هنوز برقرار نشده. شما داری این برقرار میکنی بین لفظ و معنا، میگیم تعریف لفظ وضعیه. تعریف وضعی حالا بعدا به یک مناسبت دیگری با تقسیم های تعریف به معنای عام کلمه خواهد اومد که انگیزه های تعریف ما چه چیزهایی میتواند باشد. تعریف ضمنی یا غیر مستقیم نوع دوم تعریف لفظ هست. نکته بسیار مهم در تعریف ضمنی این است که معانی حرفی ابتدا به ساکن جز از طریق تعریف بافتی یا همین ضمنی یا غیر مستقیم امکان دیگری برای تعریفش نیست. مثلا فرض کنید is در زبان انگلیسی، همون مثالی که به اصطلاح جلسه قبلی توضیح دادم، is در زبان انگلیسی یه معنا داره. یه موقع ما میتونیم تعریف لفظی ازش بدیم، بگیم is یعنی است. خب این مشروط به این است که چی؟ تعریف به اصطلاح مترادف را داشته باشیم. یعنی در زبان انگلیسی اگه is داریم، در زبان فارسی است داریم، میگیم خب تویی که فارسی زبان هستی معنای است تو ذهنته، من میتونم از این واژه است برای واژه is معرف بیارم، این اشکالی نداره. اما فرض کنید یه زبان انگلیسی از is، من هیچ معنای دیگری هم ندارم که بخواد این رو برای ما معنا بکنه. توجه بکنه، زید رو میشناسم، میدونم معلمه، میگم زیدان، انگلیسی بگیم، میگم زید is a teacher، معنای ارم میدونم، تیچرم میدونم. خب فقط من باشم زید یا علی is a teacher، نمیدونم is معناش چیه. میرم دکشنری نگاه میکنم، میبینم به ازای is چیزی نیاورده، is نداره اصلا دکشنری ما که معناش چیه. اما علی خب من میدونم علمه، ارم میبینم به معنای یکه، تیچرم میبینم که معلمه، معنیش معلمه. خب یه جمله دوم، امر رو میشناسم، میدونم امرم چیه، مهندسه. بعد در جمله، در یه جمله میگه در معرفی امر، میگه امر انجینیر، ان انجینیر، ایز ان انجینیر. خب امر بایستی بگیر یا نه؟ ای دیگه ان بایستی بگم. خب درسته، باز نمیدونه معنای ایز چیه. اما دو تا جمله، سه تا جمله با توجه به اینکه شغل ها رو میشناسم، میبینم در علی شغل معلمی رو گفت، در مثلا زید شغل مهندسی رو گفت، در بعد شغل بلان رو گفت. عجب، ایز یعنی از در زبان فارسی به معنای ازه. چرا در بابت جمله با توجه به واژه های دیگری که جمله های متعدد به کار برده میفهمم چیه معنی ایز داره. روابط یعنی معانی و حروف، چون که خودشون مستقلن معنایی ندارن، همیشه در بافت جمله یواش یواش معناش را یاد میگیریم. بله اگر ما معانی را یاد گرفتیم میتونیم بگیم این معنا، معنایی که حرفی هست در این زبان، این لفظ را کار میبرم، این الفاظ متعدد را اگر بدونم میشه. مثلا ما نمیدونیم من به چه معناست، اما فارسی بلدیم، اعظم معناش را میدونیم، میگیم من یعنی از. حالا فرض کنید در هیچ زمانی من برای ما معلا نشده، در هیچ زبانی هنوز معنای من را اساسا تو ذهن در با هیچ واژگانی در هیچ زبانی ندارم. خب برای اینکه معنای من را بفهمم بایستی جمله به کار ببرم، سرت من البصره الی الکوفه. درسته؟ من این کتاب را از اول تا آخر خوندم، مسابقه از این خط شروع می شود. درسته؟ امروز صبح بعد از نماز صبح از یاسین شروع کردم به قرائت قرآن. خب چند جمله اینجوری به کار ببرم در بافت جمله از را به کار ببرم، معنای از برای من چی میشه؟ روشن میشه. خب حالا از را یاد گرفتم، در فارسی من را میگیم با از تعریف میکنم. اما اگر نه هنوز من را میدونم معنایش چیه، نه از را میدونم در زبان فارسی معنایش چیه، هیچ راهی برایش معنا وجود نداره مگه تعریف بافتی. خب آقا اینجا بیاییم تعریف اشارهی کنیم، معانی حرفی مستقیم مورد اشاره قرار نمیگیرن، پس تنها رای معانی ربطی این است که شما در بافت جمله معنا بکنی. اگر معنای عطف در هر زبانی، چه به ایل، چه به است، چه به کان یکونو، یا چه ساختار جمله اسمیه مثلا که معنای ربط بین موضوع محمول را داره، و در هر زمانی با هر واژه‌ای یا با هر به اصطلاح ساختاری بخوای این ربط را نشون بدی، امکان نداره. مگر اینکه چی؟ برای اولین بار بخوای معناش رو بدونی، امکان نداره مگر اینکه به صورت بافتی اون معنا رو یاد بگیری. در یک زبان به صورت بافتی یاد گرفتی، در زبان دیگر میتونی از اون واژه استفاده بکنی، اما هنوز در اولین زبان معنای رابطه بین به اصطلاح کلمات و معنای به اصطلاح حروف بین کلمات برای اولین بار میخواد در ذهن ما آشنا بشه، راهی وجود نداره مگر آنکه ما در بافت جمله به کار ببریم. مثلا فرض کنید ما معنای اصل را نمیدونیم، بچه معنای اصل را نمیدونه، وقتی گربه را دید اشاره به گربه میکنیم گربه است. ببین گربه را دید گربه است را به کار بردم. گوسفند را دید میگیم گوسفند است. درسته؟ قورباغه را دید میگیم قورباغه است. ماشین را دید میگیم اتومبیل است. ببینید اشیای مختلف را میبینیم، به ازای هر یک از این اشیا واژه مستقل همون لفظ را میاریم، اما اصل مشترک را همه جا میاریم. این یواش یواش معنای اصل را در جمله‌ای که اصل به کار رفت خود به خود معناش برای ذهنش آماده میشه. یعنی چی؟ یعنی ما یک سری معانی داریم دستگاه شناختاری ما خود به خود بدون تعریف اونها را متوجه میشه. اما بدون تعریف یعنی چی؟ یعنی به ازایش من یه واژه‌ای به کار نمیبرم که اون واژه معناش برای من روشن باشه به ازای این واژه دیگر. نه، همون واژه‌ای که معناش رو به کار نمیدونم چیه، دوبار و سه بار در مواضع مختلف به کار بره، خود به خود چنین معنایی دستگاه شناختاری ما باهاش آشنا می شود. اینا در واقع همون معانی اولیه ایست که زمینه فراهم بشه خود به خود حاصل میشه. قبلا اگر اشتباه نکنم شاید به این نکته اشاره کردیم، اصلا کی معنای است را بچه میفهمه؟ فرض کنید یه بچه‌ای داریم اصلا سن مثلا فرض بفرمایید 9 ماه 10 ماه، هنوز لفظ هم بلد نیست که بر زبان جاری کنه، اما یواش یواش معنای است را میفهمه. فرض کنید، حالا فرض کنید یک کمی بچه سنش بالاتره که یک سری فعالیت های راحت تری را میتونه انجام بده. خب هنوز فرض این است که چی؟ مفهوم وجود و عدم، نقیض وجود میشه عدم دیگه، هنوز این دوتا مفهوم تو ذهنش نیست. خب این بچه را میره با اسباب بازی بازی میکنه، درسته؟ خب وقتی را میره یا با اسباب بازی بازی میکنه، به خصوص اسباب بازی رو در نظر بگیری، داره با اسباب بازی بازی میکنه، چیکار داره میکنه؟ ما باشیم به صورت ما عرفی میگیم چی؟ داره بازی میکنه دیگه. چیکار داره میکنه مگه؟ داره بازی میکنه. نه به لحاظ فلسفی تفسیر کن که چیکار داره میکنه، یعنی چیکار داره میکنه؟ خود داره بازی میکنه دیگه. ما باشیم اینجوری میگیم، اما فیلسوفی که خیر، این داره بمباران اطلاعاتی میشه. چرا؟ برای اینکه همین که دست میزنه مثلا سرد باشه احساس سرما میکنه، همین که نگاه میکنه رنگش رو میبینه، همین که نگاه میکنه شکلش وارد ذهنش میشه. پس ذهن مرتب داره چی؟ این اطلاعات حسی رو میگیره از محسوس خارجی. خب اینا همه معانی چیه؟ مستقله ای هستن که محسوسن. مثلا قرمزی میبینه صورت قرمزی تو ذهنش میاد، سرما رو دید صورت سرما تو ذهنش میاد. اصلا بحث اصل نیست مطرح میگه، اصل نیست رو نمیشه احساس بکنه، که رنگ رو احساس میکنه، سرما گرما رو احساس میکنه، درسته شکل را احساس میکنه، اگر صدا داشته باشه صدایش را احساس میکنه، اگر بو داشته باشه بویش را استشمام میکنه. عقل استشمام کردنی نیست، لمس کردنی نیست، چشیدنی نیست، اما یه موقع اتفاق میفته معنای عقل را میفهمه، اینو میگیم چی؟ قوه عاقلش در واقع میفهمه. حالا چجوری اتفاق میفته؟ این خیلی مهمه. فرض کنید یک روزی که بناس تو این خونه مهمون بیاد، مادر خونه بناس چی؟ خونه رو ردیف بکنه. حالا این اسباب بازی‌ها رو بچه هم داره بازی میکنه، تو حال این اسباب بازی‌ها رو ول کرده، شلوغ کرده حال رو، حالا یه ساعت دیگر مهمونم کلاس بیاد، این بچه هم داره با اسباب بازی بازی میکنه، مادر هم تصمیم گرفته چی؟ حال رو ردیف بکنه که مهمونه بیاد خیلی بد نشه. حالا بچه برحس بوده اقتضاء بازیش به این فکر افتاده که اون وسیله بازی که تو حیات خونه داره بره اونجا بازی کنه. حالا داشت تو حال بازی میکرد، حالا میخواد بره رفته تو حیات بازی بکنه. مادرم فرصت رو بهترین زمان رو دیده که این زمانه که سریع بگیره تمام این اسباب بازی رو جمع کنه تو کمد قایم کنه که مهمون میاد خیلی به اصطلاح خونش بی نظم نباشه. همین کار رو میکنه، بچه هم داره مشغول بازی خودش تو حیات. خب یه مقدار بازی کرد خسته شد، هرچی شد به فکر این افتاده بره برگرده تو حال با اون اسباب بازی قبلی، مثلا با اون توپک یا عروسکش بازی کنه، برمیگرده سرش به سنگ میخوره. چرا؟ برای اینکه انتظارش برآورده نمیشه. انتظارش چی بود؟ اسباب بازی که اینجا بلو کرده بود اینا رو دوباره برداره بازی بکنه، اما این توقعش برآورده نمیشه. برآورده نشدنی این توقع همانا دستگاه شناختاری او مواجه با چنین بحرانی شدن همان و گشوده شدن ذهن او برای یافتن معنای جدیدی که این معنای جدید از بیرون وارد ذهن نمیشه، خود به خود دارا میشه. به اون این است که چی؟ میفهمه بچه بود نیست. بود یعنی چی؟ یعنی وجود. نیست یعنی چی؟ یعنی عدم. پس بودن نبودن را بدون اینکه لمس بکنه، بدون اینکه استشمام بکنه، بدون اینکه بچشه، یکی از قوای پنجگانه بهش نداده، اما قوای پنجگانه او در معرض یک سری اطلاعات مشابهی قرار گرفت، این زمینه را فراهم کرد در یک موقعیتی تو بحران بیفته، این زمینه او را به یک مرحله جدیدی از شناخت برسونه که مفهوم بودن و نبودن را این بار بدون اینکه مثل گذشته از خارج بگیره، خود به خود می‌بینید تو دستگاه شناختاریش اینها را داره. توجه می‌کنید؟ این خود به خود اومد. حالا ما در واقع است و نیست رو حالا اینجوری توضیح دادیم، اما عملا بیشتری که میخواد رخ بده همینجوره، میگیم این گربه است، این گربه است، این گوسفند است، این عروسک است، هی است ها رو به کار میبریم. ذهن بچه در واقع با اون فرایندی که به اون داستان اشاره کردیم که داشت با اسباب بازی بازی میکرد و بحران رخ داده، عملا چنین بحرانی تو این موقعیت های مختلف یواش یواش تو ذهنش رخ میده، است و نیست را در بافت جمله میفهمه. در بافت جمله معمولا میفهمه که این اتفاق اون داستانه در واقع به صورت واقعی رخ داده ما نمیدونیم، اما یه چیزی بایدی تو صفحه ذهنش رخ داده باشه تا زمینه را فراهم بشه، اون وقت شما این جمله ها را به کار میبری، در این جمله ها واژه را هم تشخیص میده. اونجا اصل مفهوم اصل نیست را میفهمید، اما به ازاش واژه نبود، به ازاش واژه نبود. اما این بار میخواییم چی؟ به ازای اون مفهومی که الان در ذهن من در اون موقعیت موجود شده واژه ای را هم به کار ببریم که زین پس اگر خواستیم اون معنا به گونه ای وارد ذهن مخاطب ما بشه از طریق لفظ وارد بشه، اون وقت میگیم این گربه است، این گوسفند است، این عروسک است، این است ها که در مواضع مختلف تکرار میشه اون را منتقل میکنه، رابطه برقرار میکنه در ذهن بچه یا در ذهن مخاطب بین لفظ است با معنای اصلی که در چنین موقعیت هایی در ذهنش اصل معنا اومده. و مقابلش نیست است، نیستم باز مشابه همین معنا میاد. در واقع این دو لنگه نقیزین همیشه همینجوری با هم میاد، اصل نااصل بشم میاد، اما زمینه میخواد توجه به نااصل کردن، چون که نقیز اصل دیگه، نااصل اصل، گربه ناگربه، این معنای نا که عدم هست بایستی مضاف به گربه بشه. اینم باز یه موقعیت لازم داره، مثل همون موقعیتی که گفتیم بود نیست، یعنی یه بحرانی دوتا مقابل رو یهو وارد ذهن میکنه. علا ایاله معانی حرفیه، اگر ما چند لفظ داشته باشیم میتونیم یک لفظ را اگر چند لفظ مترادف از معانی حرفی داشته باشیم، مثلا فرض کنید در زبان ما، حالا مهم نیست این زبان و اون زبان فارسی یا عربی، من معنای از، معنای من، توجه میکنید؟ اگر دو تا لفظ داشته باشم از و من، میتونم از رو به من یا من رو به از تعریف بکنم، درسته؟ خب فرض کنید از رو به من تعریف کردیم، خب من رو از کجا فهمیدم؟ راهی برای فهم من نیست مگر اینکه در بافت جمله معنای من رو مکررن به کار برده باشم، راهی دیگری برای تعریف نیست. ولذا معانی ربطی و معانی حرفی که از خود هیچ استقلالی در معنا ندارن طبق بیانی که اصول این مطرح میکنن، اینها تعریف لفظیش فقط بافتیه، یعنی در بافت جمله برای اولین بار بایستی به کار بره، مکررن چند جمله های مختلف رو که این واژه از یا این واژه الهی یا این واژه علا یا فلان واژه دیگر رو به کار ببریم و اون معنایی که وارد ذهن من است بین لفظ با اون معنا ارتباط برقرار بشه. اما اون معنا چجوری وارد ذهن من شد، اون چگونه وارد ذهن من شد، اون رو بایستی عملا در واقعیت های عینی تجربه بکنیم. مثلا معنای علا را خواستم بفهمم، میگم چی؟ نگاه کن، موبایل روی علا میز است، موبایل روی میز نیست، روی میز است، کتاب روی میز است، الان روی میز نیست، برمیدارم میگم الان روی میز نیست. خب این معنای رویه، خود این واقعیت رویه رو وقتی میبینم میفهمم، وقتی میز رو دیدم، کتاب رو دیدم، این دو رو با هم مقایسه کردم، معنای رویه رو میفهمم. اما لفظ رویه به ازای چنین معنایی هست هنوز فرضینت ندارم. دو بار سه بار اینا رو در یک بافت جمله تکرار بکنم و موقعیت ها رو طرف ببینه، خود به خود معنای رویه ای که تو ذهنشه با واژه رویه چی؟ تطبیق میده و این معنا برای ذهنش حاصل میشه. این مثلا مدل دوم از تعریف لفظی به معنای عام کلمه است. تا مجموعه ای از الفاظ را از طریق تعریف اشاره ای و مجموعه ای از معانی های بخصوص ربطی را و همینطور بعضی از واژگان های به اصطلاح غیر ربطی مثل اسکان با تعریف بافتی ما تعریف نکرده باشیم و واژگان های مختلفی که بتوانیم حرف بزنیم را از این دو نوع تعریف حاصل نکرده باشیم، نوبت به تعریف های دیگری که از این به بعد میخواییم تعریف های لفظی را بیان بکنیم نوبت اونها نمیرسه. بله، وقتی زبان را اجمالا یاد گرفتیم از طریق تعریف اشارهی و از طریق تعریف بافتی بتونیم با همدیگر حرف بزنیم، خب از این به بعد بدین هر لفظ را به ازای لفظ دیگر تعریف لغوی کنیم، کاری که دیکشنری ها دارن اولا انجام میدن. ایز میبینیم معادلش نوشته است تو زبان فارسی، درسته؟ خب این همون کارهایی است که تعریف لغوی بر اساس این انجام بگیره که این تعریف از نوع سومه که ازش به تعریف وضعی یاد میکنیم. تعریف وضعی بعد از اینکه ما مجموع واژگان هایی که بتونیم با هم دیگر تعاطی داشته باشیم یاد گرفته باشیم از طریق تعریف اشاره‌ای و تعریف متنی یا غیر مستقیم یا ضمنی، نوبت به تعریف های وضعی میرسه. تعریف وضعی همون است که کتاب لغت دارن انجام میدن، ما به ازای هر لفظی میگیم لفظ مترادفش را در تعریف آن ذکر میکنیم. اسد یعنی قزنفر، قزنفر یعنی شیر، درسته؟ شیر تعریف کن، میگیم این اگه تعریف اشاره ای نشده باشه رایی برش نداری. پایه تعریف اشاره ایه، یا پایه چیه؟ تعریف ضمنیه. پس بنابراین تعریف های لفظی لفظی رو به لفظ دیگر، همین لفظ دیگر رو به لفظ سوم، لفظ سوم رو به لفظ چهارم. خب چهار تا مترادف داره، سه تا رو به لفظ مترادف دیگرش تعریف کردیم، حالا چهارمی رو به چه لفظ تعریف بکنیم؟ دیگه لفظ جدید نداریم که، مگر اینکه چی؟ برگردیم به تعریف اشاره‌ای یا برگردیم به تعریف ضمنی. از این جهت تعریف اشاره‌ای و تعریف ضمنی پایه تعریف های لفظی دیگر وضعی و بعضی از تعریف های دیگری که زیم پس خواهیم گفت که اینم باز مدل های لفظی تعریف هست، نوبت به اونها خواهد رسید. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.